بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل دوم دو تا بحث مطرح است. یکی این که جوهر چیه، تعریف جوهر. یکی این که جوهر جنس مادون خود از ماهیات جوهری هستش. ما تو همون قسمت اول بودیم. سلام علیکم. یه تعریفی از جوهر ارائه شد که گفتیم این تعریف گرچه تعریف حدی و تعریف حقیقی منطقی نیستش، اما تعریف جامع و مانع، یعنی جامع افراد است و مانع اغیار. پس شروع کردیم به تبیین قیودهای قیدهای موجود در این تعریف و از این جهت خواستیم نشون بدیم که جامع افراد هست و مانع اغیار. لذا چند تا قید رو توضیح دادیم. یکی قید ماهیتون، یکی هم قید اذا وجدت فی الخارج، یه قید هم علامه مطرح نکردن که وجدت لا فی موضوع. این قید رو تر نکردن و باید این قید تر بشه که وسیله این مقوله های عرضی خارج بشه. یکم این یه قید باقی مونده و اونم تقیید موضوع تو این تعریف هستش به مستقنن انها. این تقیید برای چی هستش؟ دو تا تقریر علامه طباطبایی در اینجا آورده. یکی مورد پسند خود علامه هست در نهایت الحکمه و یکی گرچه حکمای دیگر گفتن و خود علامه طباطبایی هم در بدایه اون تقریر رو آورده، ولی در اینجا مورد نقد قرار میده به واسطه بحثایی که قبلا گذرون و به واسطه بحثایی که بعدا خواهد آورد. اون تقریر دوم رو قبول نمی‌کنه. تقریر اول این هستش که این قید مستقرن انها قید توضیحیه، یعنی هیچ نکته خاصی رو جز تبیین محتوای موضوع در پی نداره. فقط میخواد نشون بده موضوع یعنی چی. موضوع عبارت است از چیزی که مستغنی است از عارض، اون چیزی که عارض برش میشه. موضوع از جهت قوام و تحقق نیازمند به اون ماهیت عارض نیستش. داره توضیح میده هویت خود موضوع را، لذا قید توضیحیه، قید احترازی نیست. به همین خاطر اگر برداشته بشه هیچ ضرری به تعریف نمیزنه. این تقریر اولی که علامه همین تقریر رو میپذیره و قبول میکنه. اما تقریر دوم که مورد نقد علامه است، تقریر دوم اینه که این غیب احترازیه. یعنی وقتی ما میگیم جوهر عبارت است از ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن انها، این مستقرن انها قید اعتراضی هستش در ارتباط با موضوع. خب این قید چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه که جوهر دو قسمه. یه قسم از جوهر هستش که وقتی در خارج موجود میشه اصلا در موضوع متحقق نیست، لا فی موضوع مستقر، اصلا در موضوع تحقق نداره. قسم دیگر از جوهر اونی هستش که گرچه در موضوع تحقق داره ولی در موضوعی که مستغنی از این ماهیت باشه تحقق نداره. ممکنه در موضوعی متحقق باشه که خود اون موضوع محتاج به همین ماهیتی است که الان میخوایم او رو جوهر بدانیم. خود اون موضوع محتاج است در تقرر خارجی، در وجود خارجی محتاج است به همین ماهیت عارضه. خب چون این موضوعی، داشتن چون این موضوعی به هویت جوهری ضرر نمیزنه. پس بنابراین این قید قید احترازیه. وقتی میگیم لا فی موضوع مستغن عنها، یعنی تنها در موضوعی که مستغنی از این عارض باشه وجود نداره، که خودش دو حالت داره، یا اصلا در موضوع نیست یا نه در موضوع هست اما در موضوعی است که خود موضوع محتاج به این ماهیت عارض هست. خب چرا این کار رو حکما تبیین میکنن که چون این روندی رو باید در توضیح این قید داشته باشیم، میگن به خاطر اینکه ما یک سری جواهر داریم که این جواهر اتفاقا در تحقق خارجیش در موضوع محقق میشه، ولی اون موضوع در تقرر و تقوم وجودی و خارجیش محتاج به همین عارضه است، محتاج به همین جوهره است. خب اونا چه جواهری هستن؟ میفهمون فصول جوهریه، صور جوهریه. فصول جوهریه یعنی فصول و صور در مرکبات جوهریه. خب اینها جوهر هستند، قسمی از جوهر هستند، با اینکه اینا در موضوع می نشینن. اون موضوع چیه؟ ماده. در موضوع می نشینن ولی با این حال جوهرن. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع مستغنی از این عارض نیست، بلکه این موضوع خودش محتاج است به این عارض. پس بنابراین این غید مستقنن انها غید احترازیه نه غید توضیحی، و حتما لازمه که باشه. و تعریف جوهر به این شکل خواهد شد که جوهر عبارت از ماهیتی رو که وقتی در خارج موجود میشه، در موضوعی رو که اون موضوع مستقنی و بی نیاز از این ماهیت عارض باشه نمی نشینه، یا اصلا در موضوع نمی نشینه، یا اگر در موضوعی تحقق پیدا میکنه اون موضوع خودش محتاج به این عارضه است. در هر دو حالت ما به این ماهیت میگیم جوهر. خب این تقریر تقریری است که در بدایه اومد، در بسیاری از کتابهای فلسفی اومده. الان میفهمید این تقریر تقریر درستی نیست. چرا؟ چون ما قبلا این بحث رو گفتیم، بعدا هم در ادامه در فصل بعد و فصل بعدی این نکته رو خواهیم داشت که اساسا فصول جوهریه و صور جوهری. صور جوهری یعنی چی؟ یعنی فصول و صوری که در مرکبات جوهری هستند، اونها اساسا جوهر به ذات نیستند، جوهر بالعرض هستند، اساسا نوعی از جوهر تلقی نمیشن. خب با توجه به این نکته دیگه نیاز نیستش که ما این مستقننها رو غیر احترازی بگیریم و اون توضیحاتی رو که گذراندیم اونها رو پیاده بکنیم تا اینها رو هم شامل بشه، چون اساسا اینا رو نباید شامل بشه. فصول جوهریه و صور جوهریه رو نباید شامل، چون اینا واقعا جوهر نیستن. بخونیم این قسمت از عبارت علامه رو. و تقیید الموضوع به کونهی مستغنیان انها، اینکه ما موضوع رو قید زدیم که موضوع باید مستغنی از اون ماهیته باشه. انها به چی برمیگرده؟ به اون ماهیتی که در اول تعریف آوردیم. خب تغییر موضوع به اینکه این موضوع باید مستغنی از اون ماهیت باشه برای چیه؟ للاشارت الى تعریف الموضوع به صفت لازمت له، تنها برای اشاره به تعریف خود موضوعه. یعنی موضوع چیه؟ قید توضیحیه، قید تعریفیه، نه قید احترازی. برای اشاره به تعریف موضوع هست به واسطه یه صفتی که لازم موضوعه. این هر موضوعی همین حالت رو داره، ما موضوعی غیر از این نداریم. تعریف میکنه موضوع را به صفتی که این صفت لازمه این موضوع است. همه موضوع همینجوری هستند، همه موضوع ها بی نیاز از اون ماهیت عارض هستند. خب و هو ان یکون قائما بنفسه. خب اون صفت لازمه این موضوع چیه؟ حالا گرچه مثلا هو آورده به اعتبار خبر و اینا یه چیزی درست کنه، و هو ان یکون قائما بنفسه ای موجودن لنفسه، یعنی موضوع حتما باید قائم به نفسه باشه، یعنی موجوده برای خودش باشه، حالت لغیره دیگه موضوع نباید داشته باشه، موضوع باید مستقل در وجود باشه، موضوع باید چنین چیزی باشه. خیلی خوب، پس بنابراین حالا که تقیید موضوع به این قید به خاطر این نکته بود، حالا ما جوهر رو یه بار دیگه میتونیم معنا بکنیم. فالجوهر موجودن لا فی موضوع ای لیس وجوده لغیره کل اعراض بل نفسه. پس ما این جوهر موجودی هستش که در این موضوعی رو که الان توضیح دادیم این موضوع چگونه هستش، در موضوع تحقق نداره. یعنی چی؟ ای لیس وجوده لغیره کل اعراض، یعنی این تیرهای گذاشته خوب نیست از ما گذاشته. ای لیس وجوده لغیره، یعنی وجود این جوهر برای غیر نیست، همچون مثل اعراض نیست که لغیره هستن، بلکه اینا لنفسه هستن، بلکه جوهر وجودش لنفسه هستش، فی نفسه لنفسه هستش. خیلی خوب، پس تغییر موضوع به اینکه موضوع مستغنی از اون ماهیت باشه به خاطر این نکته هستش. لذا نتیجه این توضیح چیه؟ نتیجه این تقریر چیه؟ اینه که اگر این قید حذف بشه هیچ ضرری به تعریف نمیزنه، چون قید توضیحیه. و اما ماقیل، اما تقریر دوم که مورد نقد علامه است، و اما ماقیل، یعنی اما اون چرا که در توضیح این قید گفته شده که ان التغییر بالاستغناء، یعنی تغییر موضوع به قید مستغن عنها، لادخال الصور الجوهریه الحاله فی الماده فی التعریف، برای این استش که صور جوهری که حلول می کند در ماده، این تو تعریف جوهر داخل بشه. مستغن عنها رو برای این در ادامه کلمه موضوع آوردن که صور جوهری هم داخل تحت تعریف جوهر بشود و تعریف جوهر شامل حال اونا بشه. چرا؟ فانها، چون صور جوهریه و ان وجدت فی الموضوع، صور جوهریه اگرچه تو موضوع متحقق میشه، لکن موضوعها غیر مستغن عنها، لکن موضوع این صور جوهری که همون ماده باشه بی نیاز از خود این صور جوهریه نیستش از جهت وجودی، بل مفتقرتون الیها، محتاج به این در واقع صور جوهری است، نه مستغنی از اینها. بنابراین غید مستغن عنها اومده برای اینکه صور جوهریه حال در ماده رو هم شامل بشه. چون شما وقتی میگید وجدت لا فی موضوع مستغن عنها، یعنی چی؟ یعنی در موضوع این گونه داخل نمیشه، متحقق نیست. در موضوعی که اینجوری باشه، مستغنی از عارض باشه، اون ماهیت جوهری تحقق نداره. خب این دو فرض داره، یا اصلا در موضوع محقق نیست، یا در موضوعی محققه که خود موضوع محتاج به این عارضه هستش. پس در هر دو صورت میتونیم اطلاق جوهر بکنیم. علامه این تقریر دومی که گفته، حالا نتیجه این تقریر چیه؟ اینه که این غیر غیر احترازیه، نمیشه از تعریف برداشته بشه. ففیه علامه میفهمه این تقریر تقریر درستی نیست. ففیه ان الحق، حق اینه، یعنی گرچه گفته شده و طرفدارانی داره، ولی حق اینه که صور جوهریه خودشون جوهر به ذات نیستن. ففیه ان الحق ان صور الجوهریه، صور جوهری همون فصولی است که در انواع جوهری وجود داره، که بیشتر هم گفتیم خود اون فصول حقیقتا تحت ماهیت جوهر نیستن. چون اگه حقیقتا تحت ماهیت جوهر باشن، لازمه اینه که یک فصلی خودشون داشته باشن تا ممتاز بشن، تسلسل پیش میاد. ففیه ان الحق ان الصور الجوهریه ماهیات بسیطه، اینا ماهیت های بسیط هستن، غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر، مندرج تحت مقوله جوهر نیستن. حالا مندرج تحت مقوله جوهر نیستن، بگیم مثلا مندرج تحت مقوله دیگه هستن، بگیم نه اصلا مندرج تحت هیچ مقوله نیستن، از جمله تحت جوهر هم نیستن. ولا مجنستن به جنسن، هیچ جنسی ندارن. کما تقدمت الاشاره الیه فی مرحله الماهیه، چنانچه در مرحله پنجم مرحله ماهیت از کتاب ما صفحه 83 در اونجا اشاره به این نکته رفته. خب تا اینجا راجع به ماهو و تعریف جوهر بحث کرده، یه تکیه کوتاهی داره راجع به حلهوی جوهر میخواد بحث بکنه، یعنی آیا اصلا ما جوهر در نظام هستی داریم یا نداریم. حالا جوهر شما معرفی کردید، ما شناختیم، ولی آیا جوهر در نظام هستی ما داریم یا نداریم؟ ایشون میفرماد که وجود این دو قسم، یعنی جوهر و عرض، عرض که میگیم یعنی مقولات عرضیه، وجود این دو قسم به نحو فی الجمله بلا تردیده، نه به نحو بالجمله. بالجمله یعنی چی؟ یعنی جوهر با همه انواعی که گفته میشه، عرض با همه مقولاتی که در زیر مجموعش گفته میشه. نه، حالا ممکنه تو برخی از اقسام مقوله های عرضی گفتگوها و بحثایی باشه، ممکنه که در برخی از شقوق و اقسام جوهر مسائلی باشه، ولی فی الجمله مسلمه که ما در نظام هستی از حیث بعد ماهوی برخی از ماهیت های عرضی داریم، برخی از ماهیت های جوهری داریم، فی الجمله ثابت هستش. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما اعراض رو که به نحو بداهت حسی در میابیم، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که ما اعراض داریم، اصلا تمام حواس ما همشون عرضیابن. ما میدونید که اصلا حس جوهریاب نداریم، حس یعنی این 5 تا حسی که ما داریم که اون حواس ظاهری باشه، اینا هیچکدوم جوهر رو نمییابه، همشون اعراض رو مییابه. پس ما اعراض را به بداهت حسی در مییابیم، برای ما واضحه که ما اعراض داریم. خب اگر قبول کردیم که اعراض داریم، خود به خود ناچارم باید بپذیریم که حتما باید جوهری در کنار این اعراض باشه تا اعراض قائمه بر اون جواهر باشه. چرا؟ چون اگر این حرف رو نزنیم، یا باید به نوع تسلسلی جلو بریم، یعنی بگیم این عرض بر یک عرض دیگر هست، یعنی بر چیزی است که او هم قائم به چیز دیگر است، او هم قائم به چیز دیگر است، او هم قائم به چیز دیگر است، همینجور باید ادامه پیدا بکنه و بالاخره ماهیتی متقرر در نظام هستی نشه. پس یا باید به نوع تسلسلی جلو بریم، یا باید قائل بشویم به جوهریت خود اعراض، یعنی بگیم این اعراض اینا اصلا عرض نیستن، قائم به خودشون هستن. خب هر دوتا نادرسته، چون ما فی الجمله یقین داریم یک سری اعراض در نظام هستی داریم. وقتی قبول کردید اعراض دارید و با هویت عرضی، یعنی جوهر دیگه نیستن، اینی که قبول کردید طبیعتا باید وجود جوهر رو هم قطعا بپذیرید. این بیانی هستش که در اینجا به کار رفته. حالا در سرجم این فصل آخرش این نکته ایست که عرض خواهم کرد. ببینید، و وجود القسمین عن الجوهر والعرض فی الخارج، این که عرض میگه یعنی چی؟ یعنی مقولات تسعه، حالا مقولات عرضیه. خب و وجود این دو قسم یعنی جوهر و عرض در خارج، در نظام واقع ضروری فی الجمله، یعنی بدیهی فی الجمله، فی الجمله بدیهیه. فی الجمله چرا میگه؟ حالا بالجمله با تمام ریزیکاری هایی که حکما میگن، ممکنه خیلی جاش مورد خدشه باشه، چون که علما بعضی از جا رو قبول نداره. مثلا راجع به کم، بعضی گفتن کم اصلا جوهره، خب بعضی میگن عرضه. خب اینجور اختلافات و دعوا و اینا هست، ولی فی الجمله در اصل پذیرشی که جوهر داریم و عرض داریم بحثی نیست. خب فمن انکر وجود الجوهر، چرا رفته به طرف وجود جوهر؟ چون اعراض ما به نوع بداهت حسی در میابیم، اعراض درش بحثی نیست. اگرم میخواد بحثی باشه در چی بحثه؟ در جوهره بحثه، چون ما حس جوهریاب نداریم. حالا لذا ایشون بحث رو برده به طرف جوهر. اگر کسی منکر جوهر بشه، دو تا راه داره. یه راه ایشون اینجا نگفت، ولی توی عبارت های دیگه فکر جمله استفاده میشه، یا باید به نوع تسلسلی بحث پیش بره، یا باید قائل بشیم به جوهریت اعراض، و هر دوتا منفیه، پس بنابراین باید جوهر رو قبول کنیم. فمن انکر وجود الجوهر، اگر کسی وجود جوهر رو منکر بشه، فقط قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر، یعنی خود به خود قائل شده به جوهریت اعراض از جایی رو که خودش هم متوجه نیستش. چون وقتی جوهر رو منکر بشه دو تا راه داره، اون یه راه رو نگفته، دو تا راه داره. یکی اینکه به نوع تسلسلی جلو بره، اگه این کارو بکنه لازم نیستش که قائل بشه به جوهریت اعراض، ولی معناش این خواهد بود که هیچ وقت ماهیت متقرر نمیشه. خب یا باید اون راه رو بره که اون راه مسدوده، یا باید قائل بشه به جوهریت اعراض که اصلا تنافی داره جوهریت اعراض. اعراض اعراض چجوری میخواد جوهر باشه؟ خب فقط قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر. حالا ممکنه کسی اینجا برام بشه بگه وا اصلا ما منکر اعراض میشیم، اصلا اعراض هر چی داریم جوهر هستن. ایشون میگه نه، نمیشه، ما برخی از اعراض داریم که هیچ تردیدی در عرض بودنشون نداریم. این واو حالی است. و من الاعراض، در حالی که بخشی از اعراض، این چرا اینو عرض کردم؟ چون مثلا در ارتباط با کم و کیف بحثایی است، خصوصا در باب کم و اینها. حالا نگاه بکنید در الهیات شفا اصلا قائل شدن به جوهریت کم، یعنی ابعاد رو جوهر دونستن. توجه کردید؟ بیشتر خلط بین ابعاد جوهری و ابعاد کمیه. حالا اون در جا خودش باید مورد بحث قرار بگیره. خب پس ما این سری از اعراض داریم که میشود مثلا بعضی توهم جوهری بودنش کردن. میگه درسته، ممکنه بعضیا بگن بلغ و جوهر هستن، از اینایی که شما فکر می‌کنید اعراض هستن، اعراض نیستن، جوهرن، ولی قطعا دیگه یک سری از اعراض هستن دیگه در عرضیتشون بحثی نیست، و اونم اعراضی که مفهوم نسبت توشون نهفته شده دیگه، شاهفردش خود مقوله اضافه دیگه، اون رو دیگه کسی نمیتواند به عنوان جوهر تلقی کنه. و من الاعراض ما لا ریب فی عرضیته، تا کل اعراض نسبیه، مثل اعراض نسبی که مفهوم نسبت توش نهفته شده، جنبه عرضیشون، عرض بودنشون خیلی واضح هسته. خیلی خوب، تا اینجا مطلب اول تمام شد، یعنی تعریف جوهر و اثبات جوهر اینا تمام شد. حالا میرسیم به مطلب دوم. مطلب دوم چیه؟ اینکه جنس مثل عرض نیست، مثل مفهوم عرض نیست. مفهوم عرض نسبت به مادون خودش از ماهیات در واقع یک خارج لازمه، معمول من سیمه، از باب ذاتی با برهانه، نه ذاتی باب ایساق و جی. ولی جوهر رو میخوایم بگیم نه ذاتی باب ایساق و جی ماهیات مادونه، یعنی جزء مشترک ماهوی اونهاست. لذا جوهر مقوله هست ولی عرض مقوله نیستش. خب وارد این بحث میخواد بشه. حالا من یه تاریخچه فی الجمله عرض بکنم. در اسفار، اگر دوستان آدرسی که دادیم در فصل چهار، اول فصل چهار ملاحظه بفرمان، در اونجا آخون ملا صدرا میفرمان اکثر حکما قائل هستند که جوهر نسبت به ماهیات مادون حالت جنسی داره و برخی از حکما در واقع مخالفت کردن با این معنا و جوهر را مثل مفهوم عرض دونستن. خود ملا صدرا حالا اونجوری که جلد چهارم اسفار ما رو یکی از عزیزان برده بود، من از روی کامپیوتر یه مروری کردم، خود آخون ملا صدرا بس شروع کرده به تبیین و بیان ادله کسانی رو که قائل هستن جوهر جنس برای مادون نیستش. دلیل هاشون رو آورده، 4-5 تا دلیل آورده و همه اون ادله رو مورد نقد قرار داده. حالا من همطور که مرور میکردم، کتاب نداشتم که ببینم در حاشیه کتابم چی نوشتم به عنوان جنبندی و اینها، ولی در مجموع استدلالی برای اینکه جوهر جنس برای مادون باشه ظاهرا ارائه نکردن، فقط ادله مخالفین رو مورد نقد قرار دادن که ادله مخالفین ادله درستی نیست، ادله کامل نیست. و خود ایشون هم تثبیت میکنه این معنا را، یعنی قبول میکنه این معنا را که جوهر نسبت به ماهیات مادون حالت جنسی داره، حالت جنسی داره. منتها خیلی از حکما هم، چون چیشون هم گروهی از حکما، برخی از حکما قبول نکردن. مثلا شما فرض کنید که مثلا اگر در تجرید الاعتقاد کشف المراد صفحه 140 از کتابی که ما داریم اگر نگاه بفرمایید، در اونجا خواجه نصیر و همچنین علامه توشهر اونجا میفرمان که جوهر مثل عرض هست. یعنی چطور عرض داره بیان خصوصیت وجودی ماهیات مادون رو میکنه، جوهر هم همینجور داره بیان خصوصیت وجودی ماهیات مادون رو میکنه. طبیعتا تعداد مقولات بر این اساس افزایش پیدا خواهد کرد. بالاخره باید یکی از این دو کار رو کرد. یعنی حالا نگاه بفهم این به این بیان رو داره. مثلا همچنین فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه، در جلد دوم، اون جلد اول که قبلا آدرس دادیم نه، در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 8 به همین سمت و سو متمایل شده. بعضی هم از اون طرف رفتن، گفتن که اگر جوهر نسبت به ماهیات مادون حالت جنسی داره، این تو هویت ماهویش نهفته شده، پس باید عرض هم نسبت به ماهیت‌های مادونش همین حالت داشته باشه. طبیعتا تعداد مقولات میشه دوتا. یعنی چرا باید تفکیک بکنیم بین این دوتا؟ اگر شما میخواید بگید که عرض هویت وجودیشون رو بیان میکنه، تو ابعاد ماهوی نیست، خب جوهر رو هم همینجور بگید. اگر میخواید بگید جوهر تو ابعاد ماهوی نقش داره، اثر داره، خب عرض رو هم همینجور بگید. به بیان دیگر، شما وجود جوهر رو میگید چه جور وجودیه؟ وجود فی نفسه لنفسه. وجود عرض رو میگید چه جور وجودیه؟ وجود فی نفسه لغیره هستش. سوال، اگر لنفسه بودن، بخش لنفسه بودن، تأثیری در ماهیت دادن داره؟ یعنی وقتی وجودی فی نفسه لنفسه باشه، یک باستابی تو بعد ماهویش داره، یعنی تو ابعاد ماهویش این معنا نشون داده میشه. اگر اینجوریه که خب آدم میخواد این معنا رو بپذیره، اگر اینجوریه خب همین برنامه رو توی بحث عرضم پیاده بکنید. یعنی بگید در عرضم وقتی وجود فی نفسه لغیر هستش، اون فی نفس ال غیره تماما باستاب پیدا بکنه تو بعد ماهویش، یعنی در بعد ماهویش نشون داده بشه این حالتی که در وجودش هست. مگر ماهیت چیه؟ ماهیت مظهر وجوده، یعنی وجود رو نشون میده که چجوریه. اگر یک جای وجود فی نفس ال نفسه باشه، اگر تمام این هویت وجودی بخواد تأثیراتش رو تو ماهیتش نشون بده، خب در فی نفسه لغیره هم همین کار رو انجام بده. اما اگر از اون ور افتادید، یعنی گفتید نه، در فی نفسه لغیره اون جنبه ای که به ما ماهیت میده، چون چه در بحث وجود مستقل رابط همینجور میگفتیم، اون جنبه ای که به ما ماهیت میده فقط جنبه فی نفسه است، ولی جنبه لغیره هیچ تأثیری در ماهیت دادن نداره. اگه این حرف رو میزنید، این حرف رو در کجا بزنید؟ در فی نفسه لنفسه بزنید، بگید فی نفسه ماهیت به ما میده، یعنی اون ماهیت خاص رو تبیین میکنه، اما اون لنفسش دیگه تأثیری در ماهیت دادن و باستابی در ماهیت چی؟ نداره. خب به نحو در واقع ظاهر که آدم نگاه میکنه باید چنین مشی صورت بگیره. لذا خیلی از آقایون به این سمت و سو گرایش دارن، گرچه ملا صدران کامل اکثر حکما به این شکل هستش. ملا صدران بیشتر فضای مشا و ابن سینا و اینا رو در نگاه میکنید. شما در میرداماد نگاه بکنید، شیخ اشراق نگاه بکنید، در دیگران نگاه بکنید، حتی از معاصرین مثلا تعلیق های حضرت سرای مصباح رو نگاه بفرمایید، همچنین تعلیق هایی که جناب استاد فیاضی داره ملاحظه بفرمایید، تو این فضا نگاه بکنید به این سمت و سو رفتن. این در واقع نمیتونن بپذیرن که بین جوهر و عرض از این حیث فرق باشه. یا باید هر دوتا رو یه جور تأثیر گذار بدونیم، یا باید هر دوتا رو در بعد ماهوی تأثیر گذار ندونیم، که بیشتر این سمت و سو رو رفتن. یعنی هر دو داره بیان ویژگی وجودی اونها رو میکنه، نقشی در ابعاد ماهوی نداره. خب حالا این فعل جمله مختصر حالا در پایان بحث این نکته رو عرض خواهم کرد. دو تا تقریر علامه طباطبایی در اینجا آورده برای این که تفکیک بکنه بین ماهی، بین معنای جوهر و معنای عرض، که جوهر جنس مادون باشه ولی عرض جنس مادون نباشه. دو تا تقریر آورده. خود ایشون یک تقریر رو میپذیره و تقریر دوم رو مورد نقد قرار میده. اون تقریری که خود ایشون میپذیره تقریبا همونی هستش که جناب ابن سینا در الهیات شفا صفحه 72، از همین چاپایی که با دستی از استاد آقای حسن زاده اومده، الهیات شفا صفحه 72 تو اون فضا مطرح شده. این تقریری که حالا علامه مطرح میکنه و خودش هم در نهایت بعد از نقد تقریر دوم برمیگرده میگه همون تقریر اول باید بهش تکیه کرد در تثبیت این معنا، این تقریر اینه که وقتی ما با ماهیت‌های عرضی روبرو میشیم، خب ماهیت‌های عرضی از حیث وجودی قائم به غیر هستن، قائم به غیر هستن. خب وقتی ما ماهیت‌های عرضی رو مورد مطالعه قرار میدیم، باید قبول بکنیم در نهایت باید به یک ماهیتی برسیم که ذاتاً قوام به نفسه داشته باشد، یعنی قائم به خود بودن و همون حالت جوهریت که داریم معنا میکنیم، این تو هویت ماهویش باید باشه. و الا اگر این حرف رو نزنیم، سلسله چینش ماهیات تا بی نهایت پیش خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر شبیه به همون چرا که در تثبیت جوهر گفته شده، تثبیت اصل جوهر گفته شده، شبیه به اون رو میخواییم در تثبیت معنای جنسیش هم بگیم. ایشون اینجوری میخواد بگه اگر شما تو ماهیت‌های عرضی نگاه بکنید، وقتی در ماهیت‌های عرضی قوام به غیر نهفته شده، طبیعتاً ما در ادامه این سلسله باید به ماهیتی برسیم که اون ماهیت ذاتاً قوام به خود داشته باشه، و الا سلسله تا بی‌نهایت پیش خواهد رفت و هیچ ماهیتی متقرر نباید بشه. خب این بیانی است که ابن سینا داره و الان علامه طباطبایی داره اون رو نقل میکنه. اون تو چیزی که باید راجع به این بیان گفت، علامه هم در نهایت به همین تکیه میکنه، چیزی که باید راجع به این بیان گفت این هستش، این بیان در صورتی کامل هستش که قوام به غیر تو هویت ماهوی اعراض باشه. اگر قوام به غیر را تو هویت ماهوی اعراض در نظر بگیرید، پس قطعا ما باید به ماهیتی برسیم که قوام به ذات توی هویت ماهویش باشه.
ولی شما تو بحث اعراض میگید قوام به غیر تو هویت ماهویشون نیست، خصوصیت وجودیشونه. اگر چه این حرفی رو زدید، لازمش این استش که ما قطعا باید به ماهیتی برسیم که خصوصیت وجودیش قیام به نفس باشه. یعنی اگر ما به ماهیتی برسیم که خصوصیت وجودیش این گونه باشه، هم تسلسل چی میشه؟ منقطع میشه. این فضای از استدلال تو بیانات مثل ابن سینا قابل درکه، چون تو اون فضاها من نمیخوام قضاوت راجع به کل مسئله بکنم که جنس هست جوهر یا نه، این کار ندارم، ولی تو این فضای عبارتهایی که پرداخته شده، تو اون فضا که خیلی بین ماهیت و وجود و امثال اینا تفکیک نشده و مسائل اصالت وجود و اینها به درستی ابعادش روشن نشده، ممکنه اون حرفها یه مقدار فضا داشته باشه. اما تو فضایی رو که ما الان هستیم، بعد وجودی، بعد ماهوی، اینا کاملا از همدیگه تفکیک شده هستن و کاملا ملاحظه میکنیم اینها را، یه مقدار پذیرش این حرفا سختتر خواهد شد و به این راحتی انسان نمیتونه اینها رو قبول بکنه. در هر صورت این تقریر اولی است که علامه در این ارتباط ارائه کرد. ببینیم تقریر اول رو تو برسیم به تقریر دوم. میفرمان ول جوهر و جنسون لما یصدق علیه. پس این ول جوهر و جنسون وارد مطلب دوم و بحث دوم فصل شدیم. اون تیتر رو نگاه بکنید، تو تیتر دو تا مطلب هست. مطلب اول تمام شد، حالا میرسیم به مطلب دوم. ول جوهر جنس لما یصدق علیه من الماهیات النوعیه. جوهر جنس استش نسبت به آن چرا که صدق میکند بر او. خب این جوهر صدق میکنه برای چی؟ من الماهیات. این النوعیه را اگه نمی آورد خوب بود، چون این نوعیه بعد از این استش که ما این جنسیتش رو تثبیت کردیم، الان هم آورده به همین اعتبار استش که ما جوهر رو چی میدونیم؟ جنس میدونیم. چون جوهر رو جنس میدونیم، پس ماهیت های مادون میشه ماهیت های نوعیه دیگه، میشه انواع این جنس. ولی چون حالا خودش محل بحث و گفتگو است، میخوام اثبات بکنیم، اگه مثلا نوعیه نمی اومد خیلی خوب. ول جوهر و جنس لما یستق علیه من الماهیات، اینجوری میگفتن و بعد میفهمن پس این ماهیات انواع اون جوهر هستن. خب یعنی چی جنس هستش نسبت به این ماهیت های مادون؟ یعنی چی؟ یعنی مقوم لها. این مقوم اصطلاح خاص خودش هست، یادتون هست مرتب تکرار میکردیم کلمه مقوم یا علل قوام یعنی علل درون ماهوی، درسته؟ علل درون ماهوی. چنانچه علل وجود یعنی در یا محصل اینها یا موجد اینها، یعنی علل های خارج از ماهیت، علل های برون ماهوی که ماهیت رو ایجاد میکنه، نه اینکه ماهیت رو ماهیت بکنه. حالا مقوم لها جنس او هستش، یعنی تو ذات و ذاتیاتش نهفته شده. مقوم لها مأخوذ فی حدودها، اخذ می شود در حدود اون ماهیات. چرا اینجوریه؟ دو تا تقریر و دو تا دلیل. یک، لأن کون الماهیات الارضیه مفتقره فی وجودها الخارجی الی موضوع مستغن عنها. چون یعنی ایشون میخواد بگه مطالعه راجب ماهیات عرضی ما را به اینجا میرساند که حتما باید جوهر چی باشه؟ ذاتی ماهیات مادون خودش باشه. مطالعه در ماهیات عرضی ما را به این نکته میرسونه. ماهیات عرضی محتاج است در وجود خارجیشان به موضوعی که اون موضوع مستغنی از این ماهیات عرضی هستند. خب ماهیات عرضی یعنی همین دیگه، درسته؟ خب ما چون که ماهیات عرضی این گونه هستن، این معنا یستلزم وجود ماهیت. تأمل در هویت اعراض ما رو به اینجا میکشونه که حتما باید بپذیریم ماهیتی ما داریم. یستلزم وجود ماهیت، حتما ما ماهیتی داریم که هی فی ذاتها موضوعتون لها، به حسب ذات موضوع برای اون اعراض، یعنی به حسب ذات قائم به خودش هست و تکیه گاه ماهیات عرضی میتونه باشه. یه فیزات ها میخواد کاری بکنه، این رو ببریم تو درون ابعاد ماهوی این ماهیت قرار بدیم. این قوام به ذات، این موضوع بودن برای غیر که همون قائم به ذات هستش، این رو تلاش داره که ببره تو هویت ماهوی. وجود ماهیت هی فی ذاتها موضوعتون لها مستغنیتان انها، مستغنی از اون ماهیات عرضی هستش. و الا، یعنی اگر ما چنین ماهیتی رو نپذیریم با چنین هویتی، و الا ذهبت سلسله الافتقار الى غیر النهایه، سلسله نیازمندی به موضوع تا بینهایت پیش خواهد رفت. فلم تتقرر ماهیتان، تتقرر این لم توجد، هیچ ماهیتی متقرر و موجود در نظام خارج نخواهد شد. تقرر وجود خارجی منظور استش، و هو ظاهران، الله میفهمد این ظاهره. خود این جمله هم حاکی از این استش که الله میخواد این رو قبول کنه، چنانچه در صفحه بعد تصریح میکنه که این مورد اعتماد و تکیه ما هستش در این بحث. خیلی خوب، این تقریر اول. اما تقریر دوم، بله دیگه، و اما تقریر دومی که در این بحث رو گرفت، تقریر دوم خلاصش اینه، تقریر دوم این استش که جوهر یعنی در واقع چیزی رو که قائم به خودش باشه، نیازمند به موضوع نیستش. خیلی خوب، ما تعریف جوهر رو کردیم، برای ما روشن. جوهر با مفهومی که داره، اولا یک مفهوم مشترک میان ماهیات مادون هست، یعنی ماهیت های مادون مثل عقل و نفس و جسم و امثال اینها، در همه اینها این وصف پیدا میشه، وصف مشترکی در همه ایناست. این یک. دو، علاوه بر این که وصف مشترک همه اینها هستش، وصف لازم اونها هم هست، یعنی اون نوع قطعی در اونها هست، اینجوری نیست که بتونه باشه بتونه نباشه. اولا وصف مشترکی در همه اوناست، ثانیا وصف لازم همه اوناست. حالا اگر شما بگید این محتوای جوهر خصوصیت وجودی این ماهیات هستش، نه خصوصیت های ماهوی اونها، معناش چه خواهد شد؟ معناش این خواهد شد که این ماهیات متباین به تمام ذات هست به لحاظ ابعاد ماهوی، چون جزء مشترک دیگه نداره که، چون شما این جوهر که مشترک میان اینها بود رو گفتی خصوصیت وجودیه، پس این ماهیات می شود متباین به تمام ذات از حیث ماهیت خودشون. با اینکه اینها متباین به تمام ذات هستند، شما یک وصف واحد به نام جوهریت را از همه اونها دارید چیکار میکنید؟ انتزاع میکنید، و انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه به ماهی متباینه چی هستش؟ محال هست. پس حتما حالا که ما یک وصف واحد داریم از همه این ماهیات انتزاع میکنیم، باید بگیم این وصف واحد قدر مشترک ذاتی این ماهیات است، لذا از این ماهیت داره چی میشه؟ انتظار میشود. این استدلال دومی است که در این بحث ارائه شده. اجازه بدید من وقتی که داریم استدلال رو بخونیم تا برسیم به نقد جناب علامه طباطبایی. و اما مستدل بهی علا جنسیت الجوهر لما تحتهو به انه، اما اون استدلالی که صورت گرفته بر جنسیت جوهر نسبت به ماهیت های مادون خودش، به این که به انه کون وجود الجوهر لا فی موضوع، این که وجود جوهر در موضوع نیستش، که همون تو تعریف جوهر گذروندیم، همون محتوایی که تو تعریف جوهر گذشت که جوهر عبارت از ماهیتی که در موضوع تحقق نداره. خب این وصف، این معنا، وصف واحد مشترک بین الماهیات الجوهریه، اولا یک وصفی هستش که بین همه ماهیت‌های جوهری چیه؟ مشترک. این یک. دو، حاصل لها علی وجه لزوم، به نحو لزومی هم براشون حاصله، ما قطع نظر عن الامور الخارجیه، شما هر چیز بیرونی رو نگاه ترد بکنید، از همین ماهیت‌ها به نحو لزومی این معنا استفاده میشه. فلو لم یکن الجوهر جنسا لها، یه نکته‌ای در دل این استدلال نهفته شده، علامه التفات به اون نکته اصلی نکرده، حالا تو نقد اینها در جنبندی عرض خواهم کرد. ما قطع نظر عن الامور الخارجیه، با قطع نظر از امور خارجیه ما میبینیم این یک وصف مشترکی است که به نحو لزومی از همه اینا انتزاع میشه. فلو لم یکن الجوهر جنسا لها، اگر جوهر جنس برای این ماهیت های جوهری نباشه، بلکان لازم وجودها، بلکه لازمه وجود این ماهیت باشه، تبیین خصوصیت وجودی این ماهیت جوهری رو بکنه، اگر اینجوری باشه، در حالی که وهی ماهیات متباینتون به تمام ذات، در حالی رو که این ماهیات جوهریه در چنین فرضی، حتما این رو دقت داشته باشید، یعنی بعد از این که ما معنای جوهری رو از ذاتشون بیرون کشیدیم، گفتیم خصوصیت وجودیه، خب دیگه هیچ قدر مشترک نخواهند داشت، پس این ماهیات میشن متباین به تمام ذات دیگه. ببینید بعد از اینکه این کار رو کردیم این اتفاق میافته. بعد از اینکه جوهر را خصوصیت وجودی کردیم، گفتیم جنس اینها نیست، خصوصیت وجودی کردیم، پس این ماهیت های مادون مثل عقل و نفس و جسم و اینها میشن ماهیات متباینه به تمام ذات. و هی ماهیات متباینه به تمام ذات. خب اگه این حرف رو بزنیم چه چیزی لازم میاد؟ لازم انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق کثیره متباینه. لازم میاد انتزاع یک مفهوم، همون مفهوم جوهر، از مصادیق کثیره متباینه به ماهیه کذاله، یعنی به ماهیه متباینه. و هو محال انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین به ماهیه متباین چی هستش؟ محال خواهد بود. نکته دقیقی که تو این عبارت هست الان بهش توجه نکردیم این که اون آقا میخواد اصرار بکنه که محتوای جوهری هر چی هست. ببین ما تو تعریف جوهر باید مواظب باشیم، تو بحث جوهر اون چرا که تعریف آوردیم خودمون از اول اذعان کردیم، اون تعریف تعریف حدی نیست. ما دقیقا نمیتونیم ذات جوهر رو به شما نشون بدیم، به نوع ارتکازی باید خودتون متوجه بشید اون نکته را. لذا ما به خصوصیت وجودیش او رو توضیح دادیم. این آقا میخواد ادعا بکنه اون محتوایی از جوهر که حالا در خاتمه نکته عرض خواهم کرد، اون محتوای جوهر را ما به نحو ارتکازی از این ماهیت‌های مادون انتزاع میکنیم. حالا اگر شما محتوای جوهر رو اصرار بکنید که خصوصیت وجودیه، اگر بگید خصوصیت وجودیه، ما اون مفهوم واحد که از همه اینا انتزاع میکردیم معنیش چه خواهد شد؟ از حقایق متباین ماهیات، از ماهیات ما یک مفهومی انتظام میکنیم بدون اینکه قدر مشترک اونها باشه. ترجیح که چی کار میخواد بکنه این شخص؟ این اگه استدلال دقیقتر تنظیم میشد، حالا گرچه ممکنه ما قبول نکنیم ولی به این شکل، چون که به این شکل گفته بشه از این هم متناقض است. تو خود استدلال چندین تناقض نهفته شده. شما اول مفهوم جوهر را از درون ماهیت میکشید بیرون، میارید تو خصوصیت وجودی مطرح میکنید، بعد میگید که خب چجوری انتزاع مفهوم واحد میکنه از حقایق متباین. خب دیگه انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین نمیشه، که انتزاع مفهوم واحد میشه از وجودهاشون. این در چه فرضی معنا داره؟ در فرضی این استدلال معنا داره که اون آقا هنوز اصرار داره، میگه مفهوم جوهر عبارت از مفهومی که ما از درون ماهیت های جوهری داریم انتزاع میکنیم. حالا اگر شما از اون معنا عدول بکنی، همین معنای وجود لافی موضوع که خصوصیت وجودی هستش که از وجودهاشون انتظار میکنیم، این رو بخوای جوهر تلقی بکنیم، پس اون مفهوم، لذا در اون صورت اون ماهیات میشن حقایق متباینه، پس اون مفهوم واحد ما چجوری از این همه حقایق متباین به ماهیت متباین انتظار میکنیم؟ حرف این آقا اون نقطه است، اون فضای ارتکازی رو داره پافشاری میکنه. ممکنه ما بگیم آقا چه فضای ارتکازی، چه چیزی، چی میخوای نشون بدی؟ ممکنه اینجوری نقدش بکنیم ولی به این شکلی که الان علامه نقد کرده دچار اشکال هست. واقع محالان. حالا ادامه همین استدلال و تقریر دومه. فبین هذه الماهیات الکثیره المتباینه جامع ماهوی. حالا که میبینیم، یعنی در صورت این استدلال شکل میگیره، این توضیح ما اضافه بشه به این بحث، نه اون گونه که الان بعدا نقد میکنه. نگاه کنید، در صورت فبین، حالا که ما میبینیم نمیشود انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین بشه، خود همین انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین نشون میده که اینا متباین به تمام ذات نیستن، یه قدر مشترک ذاتی دارن. فبین هذه الماهیات الکثیره المتباینه جامع ماهوی واحد. پس بین این ماهیت های کثیر متباین، این که متباین میگیم نه متباین به تمام ذات ها، یه وقتی گفتیم جامع ماهوی است یعنی متباینه به جزء ذات میشه. فبین هذه الماهیات الکثیره المتباینه جامع ماهوی واحد، جامع ماهوی یگانه وجود داره که این میشه جنسش. البته اینجا یک ویرگول جدی میخواد این واحد رو تمام، واحدان که لازم الوجودی کون وجودها لا فی الموضوع. چه فارسی بودا؟ خب که لازمه وجودی اون جامع ماهوی هستش که وجودش لافی موضوع هستش، یعنی اینکه وجود لافی موضوع بشه این رو هویت اساسی جوهر نگیر. تمام حرف این مستدل اینه، این وجود لافی موضوع هویت جوهر رو نمیسازه. ما تو تعریف اگه آوردیم چون مجبور بودیم، نمیتونستیم در تعریف هویت اصلی جوهر رو تبیین بکنیم، ولی ما یه چیزی رو به نحو ارتکازی میفهمیم و اون هستش که این ماهیت های جوهری رو که نگاه میکنیم تو این ماهیت های جوهری یک امر واحد احساس میکنیم، یه امر واحد احساس. حالا نکته رو وقت گذشته میذارید بعدن. خب این میشه تقریر دوم. اون ففیه الله میخواد تقریر دوم مورد نقد قرار بده. آره لازمه زمین برمیگرده به این جامعه ماهوی که لازمه وجودی این جامعه ماهوی نستش که وجودش لافی موضوع باشه، نه هویت ماهوی خود او، لازمه وجودیش اینجوریه. و السلام علیکم و رحمت الله. این دو سره پنج سه چهار دقیقه اضافه که شد بخاطر این دیگران دست تطلیل کردم، ما گفتیم که دست میشتم.